أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى في ما كان هناك أمارة على الهل مغنيا عن أصالة الإباحة. راجع به این امر سوم قبلا یه اشاره ای شده است و محصول این امر این است که شک و شبهه‌ای در این جهت نیست که احتیاط در هر حالی، این احتیاط نیکوست، هم عقلا و هم نقلا. هم عقل میگه در مواردی که شما شک در تکلیف داشتی احتیاط بکنی خوبه، و همین که به دلیل شرعی هم این استفاده شده است و فرق نمی کند بین اون موردی که یه اماره‌ای بر حلیت داشته باشیم که احتیاجی به اصالت الاباحه نداشته باشیم، یا اماره‌ای نباشد و با اصالت الاباحه ما اباحه را اثبات کنیم. در اینجا هم بازم عقل میگه خب شما که احتمال میدی که مفاد این اصل یا اماره برخلاف واقع باشه، خوب است که احتیاط بکنی برای اینکه واقع به زمین نخورد. این یه حکم عقلی است و نقل هم دلالت میکنه برش. لکن ثانیاً انسان وقتی ملاحظه میکنه میبیند که احتیاط ولو فی نفسه هم حسن باشد، اما در موارد شرعیات انسان بخواد احتیاط تام بکند، این نقض غرض میشه اصلا، برای اینکه تکالیف رو شارع مقرر فرموده است برای نظام عباد، برای این جهت که مردم به صلاحشون برسن، به سعادت برسن. خب بنابراین در تمام موارد شبهات انسان بخواد احتیاط کنن، خب معنیش این است که باید که دست از زندگی اصلا بکشه و فقط در همه موارد هر جا شک کرد مراعات احتیاط کنه، این زندگی اصلا نمیتونه بکنه. و برخلاف منظور و مقصود از جعل تکالیف اصلا رفتار خواهد شد، بلکه تکالیف برای این است که انسان به سعادت برسه، به صلاحش برسه، و این نخواهد رسید، چون همش باید بره یک کناری و از اجتماع خودش دور بگیرد و فقط مواظب باشه که یه وقت تکالیف به زمین نخوره. درسته که احتیاط اسمشو بذاریم، میگن مستلزم اخلال نظام است. همه بخوان احتیاط بکنن نظامی اصلا در بین نیست، مستلزم عسر و حرج است. درسته که بالاتر از عسر و حرج اخلال نظامه. بنابراین میشه انسان از این بیانا بفهمد احتیاط واجب نیست. خب میشه گفت که همینطور که واجب نیست احتیاط حسن هم نیست، برای این جهت که اخلال نظام چیز خوبی نیست. آدم بخواد در تمام موارد احتیاط بکنه و اخلال نظام بشه، درسته اختلال نظام بشه، این چیز نامطلوبی است. بنابراین نباید بگیم حسن است اصلا. و حتی در مواردی که انسان به عسر و حرج هم بیفته، به عسر و حرج انداختن انسان خودشو به حرج بندازد، این کار پسندیده ای نیست. بنابراین در این گونه موارد هم میگیم احتیاط حسن است. نه معلوم نیست اینقدر هم احتیاط پسندیده باشد که آدم خودشو بندازه به عسر و حرج، بیفته در اختلال نظام، و اینجور نیست. خب پس احتیاط تام علاوه بر این که واجب نیست، امکان این هست که بگیم نه اصلا مستحسن هم نیست، کار خوبی هم نیست. ولی فی الجمله احتیاط حسن است علی کل حال، این را نمیشه باز منکر شد. پس بیایم بگیم تبعیض میکنیم در احتیاط. خب تبعیض در احتیاط تا چه حد؟ شما تصور این بکنید که ما تبعیض در احتیاط را قائل میشیم تا حدی که به اختلال نظام و عسر و حرج نیفتیم. درسته تا این مرز، تا مرز اختلال نظام و مرز عسر و حرج میگیم اینجا تبعیض در احتیاط بشه. خب این یه اشاره به مجهول است و یه ضابطه ای نیست. درسته اینجور نیست که انسان بفهمد که تا کجا میتوند احتیاط کند و تا کجا نمیشه احتیاط کرد، اینم راهش نیست. یه راه دیگه مثلا برای این که بگیم تبعیض کنیم در احتیاط، احتمالات را بیایم سبک سنگین کنیم، احتمالاتی که قوی تره اون احتمالات را احتیاط کنیم، احتمالات ضعیفتر را اون احتیاط نکنیم. ولذا بگیم در موارد زنون مثلا که احتمالش قویه، احتمالش بیشتره، احتیاط بکنیم اگر مظنه‌ای به تکلیف داریم، و در مشکوکات و موهومات نه اونجا احتیاط نکن. این یه احتمال وجهی داره. یه احتمال دیگه این است که نه، تبعیض در احتیاط را در ناحیه محتمل انجام بدیم، که اگر چنانچه محتمل مهمه احتیاط کنیم و اگر مهم نیست نه احتیاط نکنیم. مثلا در باب دماغ احتمال میدم که این نفس محترمه باشه، درسته؟ خب نه، قتل جایز نیست، نزنیم. در باب فروج مثلا، خب چون محتمل مهمه اینجا احتیاط بکنیم. اما در بعض جا وضعی من نمیدونم نجس است یا پاک است، دیگه حالا اینجا احتیاط لزومی نداره، درسته؟ در موارد مهمات، در محتملاتی که مهم هست اونجا احتیاط بگیم و در غیرش بگیم احتیاط نکن تا اصول حرج نشد و اخلال نظام نشد و از طرفی احتیاط هم شده باشه. این هم یه وجه. وجه دیگه برای تبعیض در احتیاط اینجور بگیم، بگیم در مواردی که اباحه با اماره ثابت شده است، که مثلا یه دلیلی رسیده که میگه این شی مباحه، اینجا احتیاط لازم نیست چون اماره داریم، درسته؟ اینجا شبهه هست، هم میشه بگیم نیست، رفع شبهه شده است، ولی شبهه واقعا هست. اما شارع تنزیلن و تعبدن فرموده است که نه، شما مثل عالم هستی اینجا، تو واقع رو میبینی و اینجاها بگیم احتیاط نیست. ولی اگر اصالت الاباحه در مورد باشد که اماره نیست و با اصل اباحه ما میخواییم اباحه رو اثبات کنیم، اینجا بگیم چون اصل است و دلیلی بر واقع نرسیده است، ممکنه واقع به زمین بخوره، اینجا احتیاط بکنیم. این وجوه در اینجا تصور دارد که انسان بگه تبعیض در احتیاط بشه. و بالجمله ما نمیتونیم انکار این مطلب رو بکنیم که احتیاط حسن علی کل حال عقلا و نقلا، و نه این جهت رو میتونیم انکار کنیم که اختلال نظام و عسر حرج و اینام نباید بشه. پس طبعا باید بگیم که احتیاط هم اگر میخواید بکنید، یه جوری احتیاط کنید که اخلال نظام نشه و به عسر حرج هم نیفتید. اگر تا این اندازه شد مانعی ندارد و اشکال نداره. اماره برای اباحه هست، اماره داریم که مثلا این شرب توتون، فرض کنین اماره داریم شرب توتون حلاله، یه وقت است با اصل میگید حلاله، یه وقت دلیل و اماره آمد است میگه حلاله. اگر دلیل و اماره آمد گفت حلاله، احتیاط نمیخواد بکنین. اما اگه با اصل حلیت چه اثبات میکنین، احتیاط بکنین، که این تبعیض مثلا در اینجا. الثالث انه لا شک فی حکم العقل و نقل به رجحان الاحتیاط مطلقا، شکی نداریم که عقل و نقل حکم میکنن به اینکه احتیاط راجح است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ حتی فی ما کان هناکه امارتون علی الحل مغنیان اصالت الاباحه، حتی در جایی که اماره بر حلیت داریم، مثلا ید هست، بینه هست، یه دلیلی آمده میگه حلاله، در این حال چون احتمال میدیم که این بیانه برخلاف واقع باشه، جای احتیاط هست و احتیاط راجحه. اونجایی که اماره بلحلیت داشته باشیم که این اماره بی نیاز کند ما را از اصالت الاباحه. الا با اینکه شکی در رجحان احتیاط نیست، در این حال لا ریب فی ان الاحتیاط فی الجمیع موجب لاختلال النظام کما ذکره المحدث المتقدم. اماره هست اما علم که نیست، اماره داریم به این که شربتتون حلال است، درسته؟ ولی علم که نداریم، احتمال این جهت هست که حرام بشه، خب احتیاط میکنیم. حجته با وجود حجت در این حال علم که نداریم، حجت داریم بر حلیت. ولی اگه از من بپرسن تو میدانی واقعا حلاله، میگم نه، شاید حرام بشه. خب اگر شاید در بین اومد، راجع هست که انسان ترکش کند، احتیاط کند. الا انه لا ریب فی ان الاحتیاط فی الجمیع، شکی نیست که احتیاط در همه موارد، هر جا شما احتمال دادی بخوای احتیاط کنی، موجب است که نظام به هم بخورد. کما اینکه محدث متقدم که محدث استرابادی بودن، ایشون ذکر فرمودن بل یلزم از ید من ما ذکره، بلکه زیادتر از این مقداری که ایشون هم فرمودن لازم میاد، بیش از اختلال نظام، اصلا به هم بخوره همه جا، درسته؟ آدم بخواد تمام افراد در تمام موارد احتمالات و محتملات بخوان احتیاط کنن، دست بکشن از کارا، درسته؟ این نه کسبی دیگه میشه، نه دادگاهی دیگه است، نه وضعی. حالا این متقدم در اینجا قبلا استرابای رو ذکر کردیم، ولی نه این که نزدیکتر است شیخ خورده داش اختلال نظام رو شیخ خورده در کلامشون. خب بلیلزم از ید من مازکره فلا یجوز الامر بهی من الحکیم لمنافاتهی للغرض. فرماد که جایز نیست امر به احتیاط، که شاره بگید احتیاط بکن، حکیم تعالی بیاد بگید احتیاط بکن، با اینکه غرضش چیه؟ این است که مردم به سعادت خودشون برسن. خب این دست از سعادت کشیدنه، باید برن کنار همه. منافات دارد با غرض از جهل تکالیف. و تبعیض به حسب الموارد و استحباب الاحتیاط حتی یلزم الاختلال مشکل. یعنی شما بگید حالا که احتیاط تام نمیشه تبعیض میکنیم. تبعیض در احتیاط رو چه جوری؟ تبعیض در احتیاط میکنیم تا اون زمانی که به اختلال نظام مثلا منجر بشه یا به اوضاع حرج منجر بشه. اینم مشکل است، برای اینکه حدش روشن نیست. این حد چه حدیه؟ درسته من الان یه مقداری میتونم احتیاط کنم، شما یه مقدار دیگه، و یه ضابطی نیست که آدم بفهمه تا چه حدی که احتیاط کرد اختلال نظام نمیشه. اینم مشکل است. لأن تهدیده فی غایت الاصل، یعنی حد معین کنی برای این اختلال نظام و برای این احتیاط تا اختلال نظام، این در نهایت اصل مشقت. فیحتمل التبعیض، پس حالا که اینجور شد نه احتیاط تام مطلوبه و نه تبعیض در احتیاط تا حد اختلال، این امکان دارد آدم بفهمه چقدره، پس چه بکنیم؟ به حسب احتمالات تبعیض میکنیم. فیحتمل التبعیض به حسب احتمالات، یعنی نگاه میکنیم کدام یک احتمال ها چیز قوی تره، او رو احتیاط میکنیم، و هر احتمالی که کمتر است و ضعیفتره اون رو احتیاط نمیکنیم. پس مزنونات، مثلا مزنونات چون احتمالش قوی تره دیگه، مزنونات رو احتیاط میکنیم، مشکوکات و موهومات رو احتیاط نمیکنیم. فیحتمل التبعیض به حسب احتمالات فیحتاط و فلمزنونات، چون احتمالش قوی تره. و اما المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات الیها، اینا رو هم بخوای احتیاط کنی، فل احتیاط فیها هرجون مخل بالنظام. موهوم مقابل مزنون، مزنون احتمالش بیشتره، موهوم مقابل ظنه. و یدل علی هذا العقل بعد ملاحظه حسن الاحتیاط مطلقا و استلزام کلیته الاختلال. خب دلیل مطلب که ما بیایم به حسب احتمالات احتیاط بکنیم، دلیلش عقله. چرا؟ برای اینکه عقل دو چیز رو با هم جمع میکنه، یکی میگه احتیاط حسن است مطلق، و از طرفی بخواد احتیاط تام من بکند اخلال نظامه و حدم نمیتونه براش معلوم کنه. خب پس طبعا باید در احتمالات این را تبعیض بکنه، و احتمالاتی که رجحان دارد در اونجا احتیاط کنه، احتمالاتی که رجحان ندارد احتیاط نکنه. و یحتمل التبعیض به حسب المحتملات، احتمال میدیم که تبعیض در احتیاط به حسب محتمل باشد، هر محتملی که قوی تر است احتیاط کنیم. درسته؟ محتملات مهمه، دما، درسته، فروج، اینها که درش شاره خیلی احتمام داده است، محتمل مهم است و درش احتیاط میکنیم. و در مثل فرض کن موارد طهارت نجاست، اینجور چیزا فرض میکنم احتیاط نمیکنیم. و یحتمل التبعیض به حسب المحتملات، فالحرام المحتمل اذا کان من الامور المهمه فی نظر الشارع، حرام محتمل اگر از امور مهمه در نظر شارع باشد، مثل دماء و فروج، بلکه مطلق حقوق الناس، حق الناس رو نسبت به حق الله که بسنجیم حق الناس مهمتره، درسته، اونا رو احتیاط کن، در حق الله احتیاط نکن. و یدل یحتاط فیه و الا فلا، احتیاط میکنیم در این امور مهمه و در غیر امور مهمه احتیاط دیگه در کار نیست. و یدل علی هذا جمیع ما ورد من التأکید فی امر النکاح و انه شدید. دلیل این که در مورد مهمات مثل فرض فروج احتیاط هست، تمام اون روایاتی که در باره نکاح رسیده که تأکید درش شده است، تأکید در امر نکاح به این که شدید است، مواظب باشید یه وقت خلافی درش نشد. و انهو یکونو منحول ولد، از این نکاح هست که ولد میاد، مواظب باشی و ولد و زنایی حرامزاده چیزی نیاد، اینا احتمام است درش دیگه. منها ما تقدم فی قولی علیه السلام، روایت قبلی که خوندیم، لا تو جامعه علن نکاح به شبهه، که بر نکاح به شبهه جمع نشید، درسته؟ یعنی یه کاری بکنید که شبهناک نباشد و حتما علم پیدا بکنید به این که این زن برای مرد حلال است. اینجوری لا تجامع ولا نکاح به شبهه. و هم فرموده است که فاذا بلغ کان امرأتا ارضعت که، اگر مرد به تو رسید که یه زنی شیر داده است به تو، خب نه، اون را همین که به تو رسید احتیاط کن و با اون نکاح نکن. الا ان قال ان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه، دنبال همین روایت است که دارد، الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه، اگه نکاح کردی در این مورد شبهه به هلاکت میفتی، ولد چه میشه؟ از میگم هلاکت در بین هست. خب از اینجا چی میفهمین؟ میفهمین که در مورد نکاح شارع اهمیت داده است، حتی احتمالش را هم گفته است که منجز است و مواظب باش. البته روایت معارضه با این هم داریم، وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال و توبیخ علیه، که روایت دیگری که باز اینم قبلا خوندیم که میگه که نه، لازم نیست تو بپرسی که این زن بر تو حلال است یا نه. برای چی میپرسی؟ و اصلا چرا رفتی پرسیدی؟ این که خودش داره ادعا میکنه که من شوهر ندارم، عرض میکنم بر تو هم حلال هست، همین کفایت میکنه، درسته؟ ازدواج بکن و تمام کن، دیگه سوال هم حتی نکن. این معارضه میکند با اون روایتی که اهتمام داده بود و میگفت که در موارد شبهه جمع بر نکاح نشید. به مادل علا عدم وجوب سوال، که سوال واجب نیست و توبیخ حتی شده است بر سوال، و عدم و قبول قول من یدهی حرمت المعقوده، و اگه یک کسی اومد گفت به این که این زن بر شما حلال نیست، گوش بهش نده، قبول نکن قولشو، حالا یا مطلقا بعضی روایاتش، یا اینکه به شرط اینکه صیغه نباشد، اگر صیغه بود گوش بده، اما اگر صیغه نبود نخه به حرفش گوش نده. پس مجرد احتمال در اینجا احتیاط نمیاره. و غیر ذالک و فیه، میفرماد این تعارض، اون روایت قبلی میگفت که لا تجامع ولا نکاح به شبهه، این روایت میگفت که نه، چرا سوال کردی در مورد شبهه هم اشکال نداره. این روایت دوم که معارض می‌خواستید بگید با اولی، این سیاقش مساق تسهیل بر عرض می‌کنم که عباده است، که برای سهولت میگه سهولت نکاح نه، لزومی نداره زیاد تفتیش بکنی، پس ازش نفی وجوب میشه، چون برای تسهیله نفی وجوب میشه. اون روایت هم میگه در مورد شبهه لا تجامع او نفی وجوب، و اون لا تجامع او که جمعش بکنی نتیجه میشه استحباب احتیاط، که در موارد نکاح احتیاط مستحبه. و فی ان مساقها تسهیل و عدم وجوب الاحتیاط فلا ینافی الاستحباب. خب این هم یه وجه که تبعیض در احتیاط را به حسب محتملات بکنیم. وجه دیگه، و یحتمل تبعیض بین موارد الامارت علی الاباحه و موارد لا یوجد الا اصالت الاباحه، احتمال داده میشه تبعیض رو اینجوری بگیم، اون جایی که اماره بر اباحه هست احتیاط نه نکن، و اون جایی که اماره نیست و با اصل اباحه رو اثبات میکنی اونجا احتیاط بکن. البته احتیاط بکنش هم وجوبی نیست، گفتیم احتیاط واجب نیست، همین استحبابش هم تا این حده. و موارد لا یوجد الا اثارات الاباحه فیهمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات علی الثانی دون الاول، درسته؟ روایات احتیاط را حمله بر مورد دوم میکنیم که اماره در بین نیست، دون الاول که اماره در بین هست. چرا؟ چون اگر اماره در بین بود دیگه شبهه نیست، ولو تعبدن شبهه واقعی هست، اما شارع که فرمود که ببین این حکم توست و اونم دارد اباحه رو نشون میده، رفع شبهه میشه تعبدن دیگه. پس قف اندش شبهه و فین الوقوف شبهات خیرون اینجا رو نمیگیره، اونجایی که اماره نیست چرا اونجا شبهه هست و تعبدی هم درش نیست، پس جای احتیاط هست. لعدم صدق شبهه بعد الامارت شرعیه علی الاباحه، چرا شبهه نیست؟ فان الامارات فی الموضوعات به منزلت الادله فی الاحکام، امارات در موضوعات مثل ادله است در احکام. چطور ادله در احکام میگید قائم مقام علمه؟ اماره در موضوعات هم اسمش اماره است، ولی واقعش هم اماره در موضوعات هم نازل منزله علم است، یعنی تعبدن شارع میگه که الغ احتمال الخلاف، احتمال خلاف نده اصلا، یعنی شبهه در بین نیست. مزیل الشبهه، خصوصا اذا کان المراد من الشبهه ما يتحیر فی حکمه. این خصوصا یک کمی بیان داره. شما یه وقت است که میگید شبه عبارت از تردید در واقع، من هر جایی که تردید داشته باشم نسبت به حکم واقعی اینجا شبه هست. خب اگر شارع فرمود به این که بیانه علم است، درسته؟ بیانه حجته. خب تعبد کرده است که بیانه علمه و الغ احتمال الخلاف. اینجا شما به دلیل تنزیل که شارع فرموده به البینت و علمون، به این دلیل رفع شبهه میکنید، یعنی رفع شبهه شده از تعبدن. شارع فرموده است در مورد علم مثلا احتیاط نکن، یا در مورد علم فلان وظیفه را داری، این الان میگه البینت و علمون، مثل الفقا و خمرون. البینت و علمون معنیش نیست که همون معاملهی که با علم میکردی همون معامله رو با بینه بکن. پس نفی شبهه شده است در بین تعبدن. این در صورتی که شبهه در واقع این موضوع باشه، مثلا در ادله گفته قف اند شبهه، یعنی در مورد شبهات شبهه در واقع توقف کن. اگه علم پیدا کردم شبهه در واقع نیست. بینم که آمد شارع میگه تعبدن، من شارع میگم به این که فعلا شبهه در کار نیست، برای اینکه البینت و علم. درسته؟ این تعبد است و نفی شبهه شده تعبدن. اما اگر گفتید اون قف اند شبهه، شبهه نسبت به حکم واقعی نی، بلکه شبهه نسبت به وظیفه است، که شبهه نسبت به وظیفه در صورتی است که انسان حکم واقعیش رو که نمیدونه در مقام ظاهر هم وظیفه‌ای براش روشن نباشد. ولی اگر شارع در مورد شبهه در واقع وظیفه معین کرد، با فرض وجود وظیفه دیگه شبهه در بین نیست، واقعا شبهه در بین نیست. درسته؟ شبهه در واقع هست اما نسبت به وظیفه چطور؟ شبهه در بین نیست. خب حالا اینجا گفته است قف اند شبهه، شبهه هم نسبت به واقع نمیگیریم، شبهه نسبت به وظیفه میگیریم. اگر اماره قائم شد، یه وقت علم پیدا میکنی که خب شبهه نیست، امارم اگر قائم شد وجدانن و واقعا من شبهه در وظیفه دیگه ندارم، نه تعبد است. به تعبد شارع وجدانن دیگه من شبهه در وظیفه هم ندارم، همون نحوی که میگفتیم ورود اسمش هست. درسته که ادله چی تعبد نسبت به دلیل شبهه وارد است، نه حاکم، به خلاف فرض اول که حاکم بود و وارد نبود. میفرماد خصوصا اذا کان المراد من الشبهه ما یتحیر فی حکمه، به خصوص اگر چون چه مراد از شبهه موردی باشد که در حکم و وظیفه انسان تحیر داشته باشد، که اگر اینجوری بود حتما دلیل اماره رفع شبهه میکند و دیگه جای احتیاط نیست، برای اینکه به دلیل اماره ما وظیفه‌مون را علم پیدا میکنیم، میفهمیم و شبهه در بینیم. خب ولا بیان من الشارع لا عموما ولا خصوصا به نسبت الیه، یعنی اونجایی که شبهه در حکم باشد و بیانی از شارع نباشد، نه عموما و خصوصا نه خصوصا نسبت به این مورد که شما چه بکنید، دون مطلق ما فیه الاحتمال، مراد از شبهه این نباشد، مطلق ما فیه الاحتمال. اگر مراد به شبهه مطلق ما فیه الاحتمال باشه، اینجا دلیل بیانه احتمال را از بین نمیبرد الا تعبدن. ولی اگر مراد این باشد که شبهه در وظیفه نداشته باشی، اینجا علم به وظیفه پیدا میشد و دلیل اماره ورود پیدا میکنه بهش، بنابراین به خصوص در این مورد دیگه جای احتیاط نیست. و هازا به خلاف اصالت الاباحه، به خلاف اصل اباحت، که در مورد اصل اباحه وظیفه نسبت به، یعنی چه، نسبت به واقع انسان احتمال میدهد و اماره ای هم نیست که رفع شبهه بکند، شبهه هست و در مورد شبهه چون شبهه داری میگی مباح است و مرخص است، پس شبهه رفع نشده است، در اینجا جای احتیاط هست. فانها حکم فی مورد شبهه، در مورد اباحه، اباحه حکمی است در مورد شبهه، نه مزیل شبهه. چیزی که شبهه موضوعش هست لایعقل خودش رافع شبهه باشه، میشه؟ شبهه رو شارع موضوع قرار بده و در مورد شبهه موضوع باشد و در این حال خود این دلیل بیاد این شبهه رو رفع کند، نمیشه هم چیزی. پس با فرض شبهه شما اباحه رو جاری کرده ای در اصل اباحه و جای احتیاط هست، چون نسبت به واقع احتمال میده ای. آزا بلکن ادلت الاحتیاط لا ينحصر فی ما ذکر فیه لفظ شبهه. شما در شبهه داری بحث میکنی که آیا شبهه نسبت به واقع است، شبهه نسبت به وظیفه است. ادله اماره ورود دارد بر این ادله، حکومت دارد بر این ادله. این صحبت ها در دلیل ادله است که شبهه درش باشد. اما اخوک دینک فختت لدینک، این کجاش کلمه شبهه است؟ درسته. یه روایت دیگری که زیاد داشتیم به کلمه شبهه درش نبود، ادله احتیاط همش درش لفظ شبهه نیست. بل العقل مستقلن به حسن الاحتیاط مطلقا، که از خود عقل میگه احتیاط حسن است، شبهه باشد یا نباشد احتیاط حسن است. فل اولا الحکم به رجحان الاحتیاط فی کل موضع لا یلزم منه حرام. حرام نوشته اینجا، حرج بهتر است. البته حرام نوشته زیرش هم معنا کرده است که کل وسواس و کسر قلب المؤمن، معلوم میشه حرام گرفته است این را. در اون کتاب حرج راست. در هر موردی که حرام لازم نیاد، اگه حرام باشه حرام لازم نیاد احتیاط کنی. کجاست که از احتیاط حرام لازم میاد؟ اگر احتیاط زیاد شد که به حد وسواس رسیدی، یا احتیاط خاصی بکنی و نتیجتا قلب کسی رو شکستی، که این حاشیه دارد میگه اینجاها این احتیاط جایز نیست. احتیاطی باشد که نه وسواس نه حرام دیگری چیزی باش نباشه، البته اون احتیاط اشکال نداره. اون لایزم من حال حرج، این با حرفایی که قبلا میگفتیم مناسب تره که ما بگیم این مطلب رو ما میدانیم که عقل میگه احتیاط حسن است، و از طرفی اختلال نظام و عسر و حرج هم شارع نپسندیده است. پس جمع بین این دو تا اینجور بگیم که تا حدی که حرج نشده احتیاط بکن اشکال نداره. و مازوکر، خب اگر گفتید که احتیاط تا سرحد حرج، یه حرفی سابقا گفتید که این حدش چجوری است، مازوکر من ان تهدید الاستحباب به صورت لزوم الاختلال عسرون یا عسرون فهو انما یقده فی وجوب الاحتیاط لا فی حسنه. گفتید اگر بخواد احتیاط در همه موارد بگیم هست تا سرحدی که به اختلال نظام برسه، این مشکل تشخیصش. خب تشخیصش مشکله، منافات با وجوب احتیاط داره. اما اگر احتیاط حسن باشد، خب تشخیصش مشکل باشد. احتیاط خوبه، هر جایی که به حد اصحارت نرسیده شما میتونید احتیاط کنید. حالا حدش مشکله، اون ضرر به حسن احتیاط نمیزند، بلکه ضرر به وجوب احتیاط میزند. بله، نمیشه که زیر بار این رفت که احتیاط خوب نی؟ احتیاط خوب است، حسن است. اختلال نظام و عسر و حرج هم نباید بشه، باید یه جوری احتیاط بشه که اختلال نظام نشه. هر رابع، امر چهارم این است که اینجایی که شما براءت جاری میکنین در شبهات موضوعیه، که بحث ما در شبهات موضوعیه بود، در این گونه موارد حتما انسان باید که عاجز باشد از تحصیل علم تا براءت جاری بشه، یا اینکه نه اگر عاجزم نباشد میتونه براءت جاری بکنه. مثلا من الان شک دارم در اینکه این خمر هست یا خمر نیست. خب یه وقت هست نمیتونم اصلا برم بفهمم این طرف و طرف، کسی نیست، کسی هم نمیدونه، درسته؟ الان من شک دارم، اینجا جای براءت و اباحه هست. ولی گاهی هست که نه، من میتونم برم در باز کنم و دو نفر اونجا بپرسم که این چیه خمر است یا خمر نیست. در این حال نمیرم و سوالم نمی کنم و اینجا باقیه به شبهه میمونن. اینجا هم جای اصل براءته یا نه جای اصل براءت نیست. میفرمایند که از ادله اینجور استفاده شد که فرق نمی کند بین صورتی که انسان عجز از استعلام داشته باشد یا عجز از استعلام نداشته باشد. کل شئ لک حلال حتی تعرف، تنکه ارمون کنم بشناسی. و حتی بعضی از روایاتی که اشاره میکنن از خود روایات استفاده میشه، که مثل روایت مسعده بن صدقه که الاشیا کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه، همه اشیا بر اباحه است مگر این که ظاهر بشه بر تو، واضح بشود بر تو، یا بینه برش حاصل بشود، حصولیه که یا علم پیدا بشه ظاهر بشه یا بینه برش قائم بشود، که تا مادامی که این امر حصولی حاصل نشده است این اشیا بر اباحه است. لازم نداری بری خود تحصیلش بکنی که بری علم پیدا بکنی یا بری تحصیل بینه بکنی. تا مادامی که بینه حاصل نشد و بر شما هم معلوم نشد، شما حکم به اباحه بکن. این روایت مطلق است و و از ظاهرش هم این است که این مطالب حصولی است نه تحصیلی. پس میفهمیم که فرق نمی کند بین موارد امکان فحص و عدم امکان فحص، که اگر انسان عاجز از استعلام باشد جای براءت، عاجز هم نباشد جای براءت هست در شبهات موضوعی. ولی در شبهات حکمیه یه خصوصیتی داره که این حرف رو نمیتونیم بزنیم و انشالله جاش در آخر براءت اونجا بحثش میکنن که در شبهات حکمیه قبل الفحص اصلا براءت جاری نیست و بعد الفحص جاری نیست. الرابع اباحة ما يحتمل الحرمه غیر مختصة بالعاجز. اباحه مواردی که احتمال حرمت درش داده میشه مختص به عاجز از استعلام نیست، یعنی اگر قادر بر استعلام هم هست میتونه بره بفهمه حکمش را. الرابع اباحة ما يحتمل الحرمه غیر مختصة بالعاجز عن الاستعلام. اباحه مواردی که احتمال حرمت میدید مختص نیست به اون جایی که عجز از استعلام و فهمیدن داشته باشی، بلکه این حکم شامل است مواردی را که شما قدرت بر تحصیل علم به واقع هم داشته باشید، که اگر میتوانی بفهمی که این خمر است در این حال نمیری بفهمی، بازم جای اجرای براءت هست. چرا؟ لعموم ادلته من العقل و النقل. ادلهی که داله بر براءت بود و سابقا خوندیم اینا عامه، رفع اعمالا یعلمون فرق نمی کنه دیگه، عاجز باشی از استعلام یا قادر بر استعلام. عقلم میگه، عقلم میگه شما شک داری دیگه، هر جا که شک داشتی حجت مال، هر شما که قدرت داری حجت او بر شما تمامه، شما قدرت داری، صرف قدرت داشتن من موجب میشه که حجت مولا بر من تمام باشد، من نمیدونم این حلال است یا حرام، قدرت دارم برم بفهمم، ولی حالا اگر نرفتم بفهمم با اینکه قدرت دارم مولا حجتش بر من تمامه الان؟ نه، تمام که نیست جای برات. هر جا حجت مولا بر ما تمام نیست ما مرخصیم عقلا. و قول علیه السلام فی ذیل روایت مسعدت ابن صدقه والاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیره او تقوم به البینه، که همه اشیا بر اباحه است مگر ظاهر بشه غیر اباحه یا بینه قائم بشه بر غیر اباحه. خب ظاهر بشود یا بینه قائم بشود، این حصولی است. فان ظاهره حصول الاستبانه و قیام البینه لا بالتحصیل. ظاهرش نیست که خود اینا حاصل بشه، نه شما برید یاد بگیرید، درسته؟ پس معلوم میشه تحصیل در اینجا لازم نیست و میشه براءت جاری کرد. و قوله هو لک حلال حتی یجیء که شاهدان، که اون روایات بینه من جملش اینه که چیزی که تو شک داری بر تو حلال است تا دو شاهد بیاند، نه تو بری دنبال دو شاهد، تا دو شاهد بیاند. معلوم میشه اگر من بتوانم من برم دنبال دو شاهد و نرفتم، درسته، اینجا میتونم حکم به حلیت بکنم. لکن هازا و اشباهو، میفرمان که این روایت مسعده و این روایت لکه حلال حتی یجی اوک، این موردش اصلا اونجاییست که ما اماره داریم بر حلیت. خود مورد مسعد صدقه که چند تا مثال بود، مثلا فرض کن این از امرأه ایست که ارزعت که، خب اماره در بین هست معلومه. یا مثال دیگری که در موثقه بود، اینا رو سابقا هم خوندیم که در مورد امثله اماره هست، و همچنین اینجا که حتی یجیو که شاهدان، اینجا اماره در بین هست بر حلیت، که اماره بر حلیت داریم، میگه که حکم به حلیت بکن تا دو شاهد بیاد بگید که نخه حلال نیست. که این جایی که اماره داریم ما حکم به حلیت کردیم و لازم نیست بریم فحص کنیم. اما اگر اماره نداشتیم وضعش چجوریست، این روایات دیگه دلالت نداره. البته مطلقات فرق درش نیست بین موارد عجز از استعلام یا امکان استعلام، فرقی نیست. اما این دوتا روایت که شما دارید میگید موردش اونجاییست که اماره داشته باشیم بر حلیت. لکن هازا و اشباهو مثل قولی علیه السلام فی اللحم المشترا من السوق کل ولا تسأل. این روایت و نظیر این روایت، مثل اون روایتی که عرض میکنم در لحم مشترا از سوق حضرت میفرماد کل ولا تسأل، بخور و نمیخواد سوال کنیم. چرا؟ چون از سوق خریده. اینجا سوق هست، اماره هست. و قولو علیه السلام لیس علیکم المسأله، نمیخواد برید سوال کنید. ان الخوارج زیقو، خوارج بر خودشون زیغ گرفتن، هی رفتن سوال کردن. و قولو علیه السلام فی حکایت المنقطعه التي تبین لها زوج، لمس علته، و اینکه عزت در اون منقطعی که معلوم شد که این شوهر داشته است، درسته؟ یعنی مرده پرسید از زنه، معلوم شد که شوهر داشته است، خب اون نکاح منقطعش باطل میشه. عزت فرمود لمس علته، چرا پرسیدی؟ پرسیدن نداشت. اینا همش موردی است که اماره در بین بوده است، چون زنه گفته نه شوهر ندارم و گفته او حجت است، اماره است. و همچنین اون روایت اینا وارده فی موارد وجود الامارت شرعیت علی الهلیه، که اینا در مورد اماره شرعیه بر هلیت است، مثل سوق و قول خود زن. فلا تشمل ما نحن فی، که اماره بر هلیت نداریم، ولی خب مطلقات سر توی خودش محفوظه و کسی هم فرق نگذاشته است. در شبهات موضوعی همه آقایون قائلن، شبهات موضوعی چه عجز از استعلام باشد چه عجز از استعلام نباشد جای براعته. اخبارین در شبهات موضوعی که بله میگن، اون فقط شبه تحریمی و حکمی بود که میگفتن احتیاط، الا ان المساله غیر خلافیه مع کفایت الاطلاقات، اطلاقات هم که در بین بود. المطلب الثانی شبهات وجوبیه، شبهات تحریمیه به اقسامش تمام شد. شبهات تحریمی حکمیه مع فقدان النص، مع اجمال النص، مع تعارض النصین. شبهات موضوعیه اینا به اقسامش در شبهات تحریمیه گذشت، فعلا شبهات وجوبیه است.